بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه میقات جوانان انقلاب اسلامی، جلسه پنجم دوره تخصصی ازدواج اسلامی ویژه برادران با موضوع شیوه آشنایی و گامهای عملی آن، استاد عجمین، اردیبهشت ماه 1402.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله محمد.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و عرض خوش آمدگویی به شهر مقدس قم و امیدوارم که این دوره براتون مفید باشه و این چند ساعتی که در محضر شما هستیم انشاءالله مورد قبول خداوند متعال قرار بگیره. خب بحثی که امروز من نمیدونم چجوری میشه هم اینو بگیرم هم بنویسم، اینو بذارم زمین کسی ناراحت میشه؟
نه
دیگه اینقدر تسلط ندارم دستم. خب بحثی که امروز قرار شد ما خدمت شما باشیم بحث مدل های آشنایی بود، درسته؟ قاعدتا بحث آمادگی های پیش از ازدواج و بحث معیار های همسانی باید قبل از این گفته باشن اساتید خدمت شما، که دیگه ما اینجا در حقیقت میخوایم بریم ببینیم که این معیار ها در اون فردی که ما فکر میکنیم که مناسب هست وجود دارد یا وجود ندارد. میخوام اینو بررسی کنیم. یک نکته اول بگم. نکته اولی که ما داریم اینه که بچه ها این شکل آشنایی شما خیلی مهمه، برخلاف تصوری که یا حالا با مهم نیست، حالا ما یه جوری آشنا میشیم بعدش دیگه ازدواج میکنم، اون تو ازدواج مهمه که مثلا چجوری. نه بچه، ما وقتی که دو نفر با هم دیگه اختلاف پیدا میکنن میان تو اتاق مشاوره، ما اولین سوالی که میپرسیم بحث اینکه چجوری با هم آشنا شدید، و معمولا کسی که دچار مشکلن همینجا یه خرابکاری کردن خلاصش، یه اشکالات اینجا وجود داره که میشد این اتفاقاتی که بعد از ازدواج افتاد همون زمانی که دارن آشنا میشن یا ریشش اونجاست یا نشناختن بعضی از مسائل موجب شده اختلافات بعدی به وجود بیاد. بنابراین هم مدل آشنایی در این که شما شناخت بهتر و دقیقتر و کاملتر نسبت به طرف مقابلتون داشته باشید به شما کمک میکنه، و هم این که اگر درست مسیر آشنایی رو پیش برید از بسیاری از آسیبهایی که ممکن است بعد از ازدواج به خاطر این مدل آشنایی به وجود آمده جلوگیری کنید. یعنی منظور از این آسیب ها چیه؟ یعنی شما یک نوعی واکنش نشون دادید تو همون دوره آشنایی که بعد از ازدواج اصلا مسئله میشه. یعنی چی؟ مثلا مثال بخوام بزنم، آره همین، باید لکه گیریش بکنن. یعنی شما باید تازه باید لکه گیری بکنن، باید باید مشکلات حل کنی. ببینید بخوام یه ادبیات روانشناسی پیش بیام، ما آدم ها اولین شناختمون از افراد با اولین برخورده، اولین برخورد شما با یک نفر بسیار در شناختتون اثر میگذاره. اگر شما اولین باری که من از این در بیام داخل با یک مثلا قبه پاره بیام، ده بار قبه نو بپوشم قبه پاره من اصلاح نمیشه. شما این تو ذهنت اومده حاجی با قبه پاره اومد، این تو ذهنت میمونه. تو ذهن خانوم وقتی که شما میخوای باش آشنا بشی، اولین پوشش شما، اولین تیپی که میزنی، اولین برخوردی که میکنی، اولین حرفی که میزنی تو ذهنش حک میشه، و بعد با هم از همون اول ازدواج آدم بی نظمی بودی. یادت همون موقعی که اومدی چجوری برخورد کردی؟ قشنگ سب میشه، به خصوص خانوم ها، به خصوص خانوم ها که حافظشون تو این موارد فوق العاده استثنائیه، فوق العاده است. پس برای مدل آشنایی خیلی مهمه برامونا که ما بفهمیم ما باید چه مسیری طی بکنیم، خرابکاری نکنیم، درست مسیری طی بکنیم که از این آسیب ها جلوگیری بکنیم و شناختمون هم کامل تر بشه. خب اولین بحثی که من میخوام بگم آسیب شناسی مدل هاست. ببینید ما دو تا مدل رو الان داریم که به عنوان مدل شایع در جامعه ماست. یکی مدل سنتی هستند، حالا اون اسمش مثلا مدل امروزی، حالا خیلی مدرنی هم نیست، اسم ندارم مثلاش، میدارم مدل سنتی بذارید هرچی دوست دارید. خب مدل سنتی، میخوام آسیب شناسی کنم. این مدل سنتی شاخصش حضور پررنگ و قوی والدینه. والدین تو اینجا حضور خیلی پررنگ و قوی و تعیین کننده ای دارن. من اینجا دوست دارم یک کلم اینجا اضافه کنم به مدل سنتی افراطی، چون نمیتونم بیام همه چیز مدل سنتی رو زیر سوال ببرم بگم همش مشکل داشت. نه، مدل سنتی افراطی است که این آسیب ها رو داره. اولین آسیبی که تو مدل سنتی ما میتونیم ذکر بکنیم احساس اجباره. یعنی پدر و مادر یه جوری برخورد میکنن که چه دختر خانم و چه آقا پسر احساس میکنه که دیگه چاره نیست، دیگه بگیرمش، دیگه مامانه گفته، بابا هم گفته همین، دیگه حرف نزنی ها، دیگه صحبتی نباشه، دیگه کی بهتر از این، دیگه کی بهتر از این کیست، دیگه که نمیخوای پیدا بکنی، کسی هست؟ وجود نداره. شما ولو این که اینو بگم، این خیلی حس خطرناکی، احساس اجبار، بهترین گزینه برای شما اگر این خانم باشد و شما حس اجبار داشته باشی، یعنی احساس بکنه که من این انتخاب من نبود، میگردی از بی عیب ترین آدم عیب پیدا میکنی، چون انتخاب تو نبود، انتخاب تو نیست، چون انتخاب شما نیست میگردی عیب پیدا میکنی و این بدترین اتفاقی که تو زندگی بیفته، چون زندگی دو زن و شوهری مملو از معایب و خطاها و اشکالات و مشکلات و سختی هاست. شما میگه با آدم معصوم میخوای زندگی کنی، یه آدمی که هزار تا ایراد داره، خود شما هزار تا ایراد داری، حالا این هزار تا ایراد با هم میشه ضرب میشن در هم میشه یه میلیون ایراد، حالا یه میلیون ایراد تو هم دنبال اینه که ایراد پیدا بکنی، دیگه چی میشه؟ این احساس اجباری احساس خطرناکیه که بیاد وارد زندگی بشه. ولی به شدت ما احساس با احساس مخالفیم، ولی تو مدل سنتی افراطی معمولا احساس به وجود میاد. یعنی بچه ها، من بارها با بچه ها صحبت که میکنم، یعنی میگه که خب پدر مادر تصمیم گرفت، تصمیم رو به خودش نسبت نمیده، شاید آخرش هم گفته خب باشه، یا باشه یه هم گفته ها، ولی این تو ذهنش هست، تک ذهنش اینه، من نخواستم، مامان گفت، بابا گفت، این انتخاب اونا بود، اونا رفتن خواستگاری. این حالا ماجیک عوض شده، این احساس اجبار. دومین آسیبی که هست محدودیت منابع شناخته، محدودیت منابع شناخت اصطلاحش یه هندونه دربسته است. خب برای اینکه بتونن اینو توجیه بکنن که خب منابع شناخت ما محدوده دیگه، چون مدل سنتی است، شما یه خواستگاری میری بعد منتظر جواب بده، خب رفتی خواستگاری، دختر خانم نظر شما چی بود؟ بله یا خیر، یکی از نوعات بگی، یا بله یا خیر، بعد جوابو به ما بدی و مراسم بعدی اتفاق بیفته. خب چقدر شناختی؟ حالا کمه، این نه در بسته است دیگه، حالا دیگه ممکنه خراب در بیاد، ممکنه خوب در بیاد، ما رفتی نداره دیگه، مسئولیت خودش رو نمیپذیره که حالا ما رفتیم خواستگاری، ما رفتیم مراسم، رفتیم صحبت کردیم، خب حالا نتیجه چی؟ نمیشه تو بشناسیم، نمیشه اصلا شناخت، اینطوری میگه اصلا نمیشه شناخت، نمیشه. حالا دیگه بعد از ازدواج باید بسازید. پس منابع شناخت ما رو هم محدود میکنند تو این مدل سنتی، نمیگذارن شناخت واقعی اتفاق بیفته. سومین آسیبی که تو مدل سنتی ما داشتیم بی توجهی به معیارهای شخصیه. باز از معیار شخصی شبیه ما یه سری معیار ضروری هند، خب یعنی این خانم با یه آقا میخواد ازدواج کنه، باید این معیارها تو هر دوشون باشن، خب چه معیارهای همسانی، چه معیارهای آمادگی پیش از ازدواج، بعضیش ضروریه، بعضی از معیارها شخصیه. آقا من دوست دارم خانم هم این شکلی باشه، من دوست دارم خانم هم این ویژگی ها داشته باشه، من دوست ندارم خانم هم این شکلی باشه، من دوست دارم این ویژگی ها داشته باشه، این معیار شخصی منه، من آدم خاص، خب یه همچین خصوصیت دوست ندارم. غذا دوست نداری بخوری یا غذایی رو نمیخوری؟ خب این ازدواج با این خانم رو دوست ندارم. معمولا تو مدل سنتی به این دوست نداشتن شما توجهی نمیشه، میگه بابا برو بعد از ازدواج با هم چیز میشید، عاشق هم میشید، مشکلی نداره به این چیزات، بابا اینا مهم نیست، این حرفا چیه، این حرفا بچگونه چیه میزنی، نه چه اهمیتی داره، دوست ندارم. اگه دوست داشته توه برو پیگاهی چه ببینم. بچه هست دهنش با شیرین رو نمیفهمه که چی برش خوبه چی برش بده. خب یه همچین تلقینی میشود که من میگم شخصا اصلا نباید بهش توجه کنم، دقیقاً بهش توجه کرد. این هم یکی از آسیب‌های بسیار مهم نیست که تو مدل سنتی که یکی از عواملیه که بچه جوانای ما از این مدل زده شدن رفتن به سمت مدلی که الان رواج داره. و یکی دیگه از آسیب‌ها بی‌توجهی به عواطف و احساسات. تو مدل سنتی معمولاً حس شما اصلا پرسیده نمیشه. دوست داشتی؟ خوشت اومد؟ به دلت نشست؟ خوشت اومد از این دختر خانم؟ کسی از شما از همچه سوالی؟ نمیبوس بفهم.
شما سنتیه فکر کنم 30 سالمی 40 سالمی شده برمیشه.
افراطی. من چی گفتم؟ گذاشتم چی؟ گفتم افراطی. گفتم مدل سنتی الان نمیگم اصلا همین الان هم هستم مدل سنتی ها، یعنی همین الان با این شکل هستیم و به همین شکل داریم زندگی میکنیم. من میگم من نمیتونم مطلق سنتی ها هستم، خیلی از سنتی هایی که الان اتفاق میفته خیلی خوبه، خب اما حتی به همون باشم این رده. من مدل سنتی افراطی ازدهش هم نوشتم.
ای کاش مدل سنتی عمومی رو میگفتیم، چون مدل سنتی به طور عمومی خورن. نه ببینید
چرا من اینو گفتم، چرا من اینو میگم، چون که میخوام بگم چرا جوان من رفت سراغ مدل امروزی. تو چون 30 سال پیش، از 30 سال پیش شروع کرد رفت سمت مدل امروزی، یه هایی که نرفت. خب چی رو دید؟ چه آسیبی دید؟ چون اینا رو دید. به دلت نشست اصلا کار نداره من که به دلت نشست. یا نه پدر مادرای ما شاید پدر مادرای ما چجوری ازدواج کردن؟ اصلا به دلت نشست دوستش داری دوستش نداری؟ بعدشو قیافه رو هم ندیدن، بعد از ازدواج دیدن. خب بله من مدل سنتی افراطی دارم میگم.
شما نگاه کاربردی برام مهم نیست،
نگاه کاربردیش بده اینجا، اینجا میاد. ببین من بر اساس چرا من آسیب شناسی میکنم، تاریخ شناسی، تاریخ نمیگم ها، چرا آسیب شناسی میکنم؟ چون که میخوام بگم مدلی که من دارم پیشنهاد میخوام بدم به شما، مدلی که میخوام بعد این آسیب ها را نداشته باشه. من نمیام یک حرف متحجرانه بزنم برگردم. حالا الان آسیبای الان مدل امروزی رو میخوام بگم. خب حالا که مدل امروزی بده برگردیم به همون مدل قبلی. آقا اگه مدل قبلی خوب بود، اگه مدل قبلی خوب بود که نمیافتیم سراغ این مدل، جوانان فرار نمیکردن که. خب آسیبای اون مدل قبلی دوباره برمیگردیم داشته باشیم، حواسمون باشه چی خوردیم، از کجا ضربه خوردیم، از اینا ضربه خوردیم. این چهار تا درسته. این سوال مدل امروزی. حالا مدل امروزی که الان رواج داره چه آسیب هایی داره؟ حالا اینجا یه ذره شاید به قول آقا یه ذره کاربردی تر بشه. خب چرا؟ چون که خیلی تو دستمونه، خیلی بشه برامون اتفاقا همین الان هم شما درگیرش هم باشید. خب که با همین شکل با همین مدل، توی این مدل تصمیم گیر اصلی دختر و پسرن. معمولا پدر و مادر نقش کمتری دارن، نمیگم نقش ندارند، خب نقششون کمتره. تو این مدل دختر و پسر ترجیح میدن قبل از مراسمات رسمی آشناییشون رو انجام بدن، یعنی همدیگر رو بشناسن. بچه‌ها من کاری به دوستی دختر و پسر ندارم، اصلا اون دوستی دختر و پسری که الان هست من اون کاری ندارم. من با چی کار دارم؟ من با اون کار دارم که دختر و پسر میگن آقا ما میخواییم باید ازدواج کنیم، تو دانشگاه میبینتش، تو سر کار میبینتش، تو خیابون میبینتش، یک جایی آشنا میشن، تو فامیل میبینتش، احساس میکنه این هم کسی که درد من میخوره، میخوام در مورد شما اطلاعات به دست بیارم بشناسمت. خب وارد یک رابطه میشه، میگه خب بیا یه دونه با هم صحبت کنیم. حتی بعضی وقتا رابطه از چت نوشتاری هم فراتر نمیاد، بازم جدا مدل امروزیه. چرا؟ چون شما قبل از ورود به مراسمات رسمی خودت شروع کردی به شناخت، خود پسر و دختر اقدام برای شناخت میکنن. معیار اصلی اینجاست. چند تا آسیب داریم؟ یک، فریب. خواهش میکنم بار ارزشی فریب رو ازش جدا کنید. یه بار ارزشی داره دیگه، خیلی یه آدم فریب کار دقل باوزه، یعنی یک روباه مکار. آره این رو بذار کنار، منظورم این نیست. منظورم اینه که ما وقتی که میخواهیم خودمون رو معرفی بکنیم، به خصوص وقتی که یک مقداری علقه ایجاد میشه، خب یه مقداری محبت ایجاد میشه، ما سعی میکنیم ویژگی های بد خودمون رو پنهان کنیم و نگیم. ویژگی خودمون رو پررنگ تر کنیم و همینجور طرف مقابلمون، طرف مقابل هم همین اتفاق میفته و اتفاقا تو طرف مقابل ممکن بیشتر اتفاق بیفته، چون علاقه عاطفی از ناحیه دخترها زودتر از شما پسرها و ما مردها اتفاق میفته، اونا بیشتر علاقه عاطفی برشون ایجاد میشه. پس سعی میکنه که خودش رو بهتر از اون چیزی که هستشون بده بده، یا اینکه خیلی از معایب و خیلی از مشکلاتی رو که داره و خودش هم میدونه داره رو پنهان بکنه و نگه. و اتفاقا داره مغز خودش رو میخوره، داره اعصابش رو خرد میکنه، کی بگم و شاید تا آخرش هم نگه، چون هی میاد تو سرش میگه نکنه بگم از دستش بدم، نکنه بگم دیگه کات کنه، نکنه بگم دیگه بره پشت سرش هم نگاه نکنه. خب اینش ما اصطلاحا همش میگه فریب. حالا کار به اون چیزاش هم نداره، هیچ نیرنگی هم توش وجود نداره، هیچ حس فریب داره طرف ما واقعا میخواد طرف به دست، واقعا دوستش داره، میخواد به دستش بیاره، میخواد اون مال خودش بشه، میخواد این ازدواج ایجاد بشه و رقم بخوره، به همین خاطر یه همچین کاری رو انجام میده. خب این ضد شناخته. دو، چشم پوشی. آفرین آفرین، دقیقاً همینطوره، دقیقاً همینطوره. یعنی میداند
ولی باز
هم ببینید، ما خیلی وقتا خیلی معیارها رو داریم، میدونیم یقین داریم اگه قبل از آشنایی با این خانم بود، اگه کسی به من میگفت با این خانم با این ویژگی ازدواج میکنیم، گفتم هرگز کلا باهاش ابدا با این آدم ازدواج نمیکنم، هرگز، من چجوری تو منجا بریم کنار بیام. بعد میاد تو رابطه که قرار میگیره میگه من چه ویژگی دارم و خیلی دوست دارم، فقط صادقانه قشنگ صاف پوسکنده میذاره کف دستت، من یه همچین ویژگی دارم و خب باش، همین که صادقه، همین که صادقه. یکی یه آقا پسری اومد پیش ما، یه مثلا همایشی بود، بحث ازدواج رو گفتم، بعدش اومد و خیلی حالت مضطرب گفت حاج آقا با یه دختر خانومی آشنا شدم، این دختر خانوم فوق العاده منطقیه، فوق العاده منطقی، یعنی یه ذره احساس توی آدم پیدا نمیشه، همش تو همه چیز رو خط کشی شده میبینه. خب و من حالا جالب اینه و من فوق العاده احساسی هم، فوق العاده احساسی هم. گفتم خب، گفتش که خب چیکار کنم؟ گفتم خب به نظر خود یه نظر من بگم، گفتم خود زندگی بعدی فرض کن ازدواج کردی با این خانم، زندگی آینده خودتو واسه خودت ترسیم کن ببینم چه شکلیه. گفت مثلا مثل رابطه خواهر برادر، خیلی بی احساسش چی توش نید. گفتم خب چرا داری ادامه میدی؟ گفت حاج آقا اگه من از این جدا بشم، یعنی کات کنم، اینگاه قلبم از جدا رو بردی، میمیرم حاج آقا میمیرم. میدونه زندگی با این آدم یعنی زندگی نابود دیگه، چی بگم دیگه، چه اسمی تو واسش گذاشتی؟
جهنم،
جهنم محض. آره جهنم محض، ولی نمیتونه از آدم جدا بشه به خاطر اینکه دل بسته شده، وابسته شده. اینه پایینتر، خیلی داد میزنه. خب آره آره، این چشم پوشیه، این خیلی اتفاق میفته بچه ها. این که میگن عشق آدمو کر و کور میکنه، این واقعا میداند که این آدم اون چیزی که من میخوام نیست. به چاره
اون خانمی که 100% منطقی، حتما باید آقاشون هم 100% منطقی
باشه. نه 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 اینطوری نمیگیم، نه اینطوری نمیگیم. خب کلن خانوم ها باید دوز هیجانشون بیشتر باشه، دوز عاطفیشون بیشتر باشه، و اگر اینو نداشته باشن، یعنی دوز هیجانی احساسیشون خیلی پایین باشه، اینا باید به مهارت یاد بگیرن، نمیتونه شکل باید زندگی بشن، آسیب میزنن به زندگی، چون باید اصلا دوز هیجان این خانواده باید خانم به عهده بگیره. حالا دیگه این خانم کلا منطقیه، باید یاد بگیره، باید بتونه نقش خودش رو ایفا بکنه. خب چشم پوشی. سومین آسیب، بدگمانی. دقیقا بچه اینه چیزایی که میگم شاید چندین کیس رو من دیدم دقیقا همین اتفاق توشون میفته. آه این چطور با من آشنا شد؟ بدون هیچ مرزی دیگه، خیلی راحت منو دید، پسندید، همون لحظه وارد ارتباط شد که بهم بدادم، نکنه با نفر دیگه ای؟ مرد و زن هم نداره ها، هم آقایون این فکر تو سرشون میاد، هم خانوم ها، آقایون بیشتر، آقایون بیشتر، به خصوص به خصوص خانم هایی که یک مقداری تو روابطشون حالت برونگرایی دارن، حالت راحتی دارن، راحت مثلا مرد راحت میشه صحبت میکنه باش آقا، وقتی که به یه همچین شکلی هم آشنا شده باشن به راحتی تبدیل میشه، ببخشید این حرفو میزنم آقا به راحتی تبدیل میشه به یک آدم پارانوئید. پارانوئید یعنی آدم بدگمان. یه اختلال داریم تو روانشناسی به نام اختلال پارانوئیدی، آدمه که دائم به همه چی بدگمانه. مردی که به این شکل آشنا میشه و بعد زنش دائم راحت با مردهای دیگه راحت صحبت میکنه، مردها معمولا یه حس بدگمانی به همه این موارد، یعنی دائم به شک میکنه. چی گفتیم این آقا؟ گوشی تو چک کنم ببینم، یواشکی گوشیشو کشم اینستاشو چک بکنه ببینه با کیا حرف زده، با کیا دوباره تلگرام چی شده، چه خبره اینجا، اصلا حالشون بده، چه زندگی نمیفهمن چی میشه. خانم ها هم همین حسو دارن، خانم ها دقیقاً همین حالتو برگردین روی خانم ها، آقایونی که با خانم ها خیلی راحت حرف میزنن این حس تو خانم ها هم خیلی فعال، تو آقایون بیشتره به خاطر حالت غیرتی که تو مردها هست، این حس غیرت خیلی میتونه اونها رو عصبی بکنه، یعنی دیگه اصلا آرامش نداره. ما کیس های مختلف اینطوری داریم، خیلی اصلا همین حس دو خانومه رو هل میده اصلا به سمت این نوع روابط، هلش میده.
خالی بسته
باشه یعنی چی؟ کی خالی بسته؟
یعنی بدگمانی یه قسمش اینه که امکان داره دوباره از باب اون گفتیم که امکان داره دوباره تکرار بشود، این یه مدل بدگمانی.
دقیقاً
وقتی داره اون فریبه رو شاید الان داره
متوجه نمیشه. اگه موضوعت اینه که شاید قبل از من با کسان دیگه ای رابطه داشته،
الان داره اونی که نیست بر من تعریف
قبلا درو گفتم من فریبه،
فریبه اون میره تو قسمت فریب تو بدگم ها، یعنی این که الان هست، این که الان هست نیست
میکنم اون داره.
آره فهمیدم چی میگی، تو داری فریب و بدگمان رو هم قاطی میکنی، میگه هر دوش باشه، بله قبول دارم، بله میشه، یعنی من الان حتی نسبت به اون چیزی که هست بدگمان باشم، اونی که میگه واقعی نیست. متوجه شدم موضوعت چیه. چهارمین آسیبی که ما توی مدل امروزی داریم، عدم توجه به معیارهای ضروری. دختر و پسر وقتی وارد بررسی شناخت خودشون میشن، یعنی شناخت رابطهشون که بیده هم میخورن یا بیده هم نمیخورن، معمولا معیارهای شخصی رو فقط بررسی میکنند، معمولا بررسی میکنند که آیا من تو اون کسیه که من دوست دارم هستی یا نیستی، این بررسی میکنه، نگاه میکنه من دوست دارم این خانم من این ویژگی‌ها داشته باشه. خب اما واقعا اون معیارهایی که تو زندگی بهش نیاز دارم، اون معیار، اون آمادگی‌های بیش از ازدواج، اون معیارهای همسانی که واقعا مهمه تو زندگی، اونها رو هم داری یا نداری، معمولا اینا رو بررسی نمی‌کنن و اصلا بهش توجه نمی‌کنن. معمولا اینا وقتی به مشابه بیش از ازدواج میگیم شایستگی خانوادگی بررسی کردیم، شایستگی خانوم چی هست؟ خانوادتون به هم می‌خوره؟ نه این همه وقت با هم دیگه میگید حرف میزنید میرید میاد، هنوز بررسی نکردید ببینید خانواده‌تون به هم میخوره، نه خانواده خوبی دارن و کار ندارم خانواده‌شون بده یا خوبه، خدا خانواده‌اش به تو میخوره یا به تو نمیخوره، توجه نداره به این مسائل و خیلی از مسائل دیگه ای که توی شناخت مهم و ضروری. و آخریشو بگم و بعد وارد بحث مدل خودمون بشیم، شکست عشق. خیلی اصلا چون میان بدونه و چون خیلی حاده ها، یعنی این آهی که شما کشیدید ده برابر بذارید روش، خیلی حاده، میان وارد رابطه میشن، همدیگر میشستن، بعد احساس میکنن که آقا این همه چیش اوکیه، درجه یک بهترین، مامان بابا اجازه نمیده، اصلا مامان بابا دختر رو رم دارم یه شهر دیگه، تلگرام حضرت تلگرام بی خود بدون خودش به چه ده دلم میکنه، فقط چهار روز
ما ترک میدوزیده
اشاره نه، یا اینکه مثلا اجازه بهش نمیدن، یا اینکه بعضی وقتا بچه ها بدتر از این موردی که پدر و مادر مخالفن، موردی که از یک طرف قطع میشه، یعنی یه طرف دوست داره اون طرف یفی کات میکنه میره، میگفتش که گفت مدت ها بود که با هم دیگه صحبت میکردیم، آیا باید هم میخوریم باید هم نمیخوریم، یعنی یه پیام داد این کس واقعی و یه پیام داد آقا که که من متوجه شدم که ما به درد هم نمیخوریم تا عوض خداحافظ تمام شد. زنه تا حد اختلالات سنگین افسردگی به شدت سنگین پیش رفت و هنوز نمیتونه ازدواج کنه، نمیتونه ازدواج کنه. اصلا میگه من آدم ها رو میبینم دارم دارم مقایسه میکنم، چه شده؟ آها، دارم دارم مقایسه میکنم، هی میگم اگه او بود چی بود؟ اصلا نمیتونه ازدواج کنه. و تازه این رو بدونید اگر ازدواج هم کند مشکل پیدا میکنه. چرا؟ چون اینکه دائم رفتار داره با اون مرده مقایسه میکنه، اصلا زندگی شکل نمیگه، سرمایه گذاری عاطفی تو زندگیش نمیکنه. دقیقا اگر تازه اتفاق بیفته خیلی وقت اصلا اتفاق نمیتونه،
یعنی اتفاق هم نمیتونه.
بعضی وقتا اصلا روابط با هم دیگه نمیتونن برقرار کنن. این موردی که من دارم خدمتتون میگم به خاطر همین مشکل مراجعه کرده بود، روابط زناشویی اصلا نمیشه نمیتونن با هم دیگه رابطه
بشن.
خب حالا من آسیب ها رو گفتم برای اینکه بفهمیم آقا نه مدل سنتی افراطی قدیمی که داشتند نه مدل امروزی که الان رواج داره هیچ کدوم به درد ما نمیخوره. بابا یه مدل جدیدی بگیم. این مدلی چون شکست عشقی دو جوره، یا این هستش که پدر و مادر یا یه عامل سومی خب مانع ارتباط به هم رسیدن این دو نفر شه، این دو نفر با هم دیگه ارتباط دارن میفهمن به درد هم میخورن و هم وابسته میشن و بعد به هم وابسته شه یه مانع نمیذارن ازدواج کنن. هر عاملی من کار ندارم، هر دوشون دچار شکست عشقی میشن. یعنی ما توی روانشناسی بهش میگن عمل جراحی نیاز داره، خب روانشناسی عشق نیاز داره، این عشق رو درمان کرد. خب یا اینکه یک طرف یک دفعه کات میکنه در حالی که طرف مقابل وابسته است، این خیلی بدتره. بله فشار خیلی سنگین به خصوص روی خانم ها میاد، حتی روی آقایون هم میاد. یعنی این خیلی، یکی از بچه‌ها سرباز بود داشت به من میگفتش که من یه وقتی بالای برجک داشتم اونجا داشتم پست میدادم، توی پست دادم به حدی حالم بد بود، دقیقا تا حد خودکشی پیش رفتم به خاطر شکست عشقی که خورده. خب درمان واقعا سخته بچه‌ها، یعنی تو اینجور موارد هر روانشناسی هم نمیتونه کمک کنه. یعنی شما حتما باید سراغ یک روان تحلیلگر برید که بتونه مشکلات گذشته فرد رو تو کامل از همون زمان
حل کنه.
به پاش
میزنی که
مرخصی در میاد. نه اصلا اون نمیخواست ببینتش، یک طرفه قطع شده. روان تحلیلگری دی تحلیل درمانگری هست، روان تحلیلگری هم هست، هر دوش روش های عمیق درمان، هر دوش خوبه ولی روان تحلیلگری عمیق تره. چی؟ همینه هست بیشتر از من اینه که من خودم تجربه کردم، من تجربه خودم رو گفتم، همه اینا رو توی اتاق مشاوره من دیدم، همه رو دیدم. آره اینا تو همه رو توی اتاق مشاوره من دیدم. نه خدا بشه بچه ها بلندتر صحبت کنم. اگر بخوام که یه جمع‌بندی بکنم بچه ها، اگر بخوام یه جمع‌بندی بکنم، نمیتونم همش دست بیارم، من وقتی نمی‌نویسم، بخوام یه جمع‌بندی بکنم مجموع آسیب هایی که تو مدل سنتی وجود داره ناشی از دوز پایین شناخته، چون شناخت کمه این آسیب ها به وجود میاد، مجموع آسیب هایی که تو مدل امروزی وجود داره بخواد دوز بالای هیجانه، یعنی این علقه و این حس عاطفی هیجانی که برای دو طرف ایجاد میشه باعث شده که آسیب هایی رو بعدن باهاش مواجه بشن. خب بس ما باید این دوتا رو کنترل بکنیم، از یک طرف باید شناخت رو افزایش بدیم، از یک طرف باید مراقب هیجان باشیم که این هیجان بالا نزنه. خب باید من میکروفون بزنم پایین تا بتونم بنویسم. خب این مدل خودمون رو بگیم دیگه، حالا پیشنهاد ما چیه؟ الان آره فهمیدیم که این مدل امروزی خیلی به درد ما نمیخوره. آره بچه ها اسمشو میذارم مدل پیشنهادی، نه مدل میگم اسلامیه، خب نمیگم بهترین مدله، نمیگم شما حتما باید به این عمل کنید، هیچ کدوم از اینا نمیگم. چون ببینید تقریبا افرادی که توی ایتی ازدواج کار میکنن، یعنی مشاورین و متخصصین ایتی ازدواج، هر کدوم یه مدلی دارند، هر کسی یه پیشنهاداتی میده. خب به اساس این آسیبایی که وجود داره، اصلا از ریشه شروع کردم بحث و مطرح کردم به خاطر همین، بخاطر اینکه خودتون فعالانه مطرح بکنید، ممکنه به مدل ما هم 10 تا اشکال وارد کنه. میگید این آسیبا رو ممکنه به وجود بیاره، یا این بخشش عملیاتی نیست، یا این بخشش خوب نیست، این وقت زیاد میبره، یا اشکالات دیگه ای. هر کسی یه مدلی پیشنهاد میده.
اصلا اسلام نظری نداره،
نمیگم اسلام نظر، اسلام خط قرمز داره. خب یعنی الان تو مدل امروزی، خب ما الان یه مشکلی داریم، مشکلی که اسلامی نیست دیگه، چون در نگاه اسلامی رد و بدل شدن عواطف و احساسات بین پسر دختر نامحرم خب اشکال شرعی داره، خب این حرامه، خب نه این اتفاق بیفته، خب این از شرعی بس مرز اسلام شما رد کردید. اما اینکه اسلام دقیقاً بیاد بگه که شما دقیقاً باید چه روشی، چه مسیری رو طی بکنید تا این شناخت به وجود بیاد، بعضی جا توصیه هایی میکنه اما کل مسیر رو نمیگه، چون خیلیش وابسته به فرهنگه. شما نمیتونید حتی این مدل رو، شاید تو مدل توی عراق بخوای اجرا کنید، تو عربستان بخوای اجرا، فرد به فرد هم متفاوت، بنابراین نمیشه یک مدل ثابت ارائه داد. افراد مختلف، پژوهشگران مختلف، مدل های مختلفی ارائه کردن برای اینکه شناخت رو بالا ببرن. بله، توی اسلام تأکید میکند که شما باید شناخت داشته باشی. اومد خدمت پیامبر، پیامبر دیدنش گفتن که شنیدم ازدواج کردی، گفتش که آره آقا ازدواج کردیم، گفتش که خب با کی؟ گفت مامانم یک کسی رو پسندیده بود و دیگه رفته ازدواج کردیم. گفتن که دیدیش؟ حالا دیدیش رو شاید ما بگیم بررسیش کردی؟ گفتش نه آقا دیگه مامان گفته بود دیگه، همون گرفتیم دیگه. گفتن که ببینید و بعد انتخاب کنید، اینطوری زندگیتون با دوام تر میشه. خب ببینید این یعنی چی؟ یعنی برای من شناخت اهمیت داره. این که بدون شناخت کورکورانه سرتو بکنی تو بر، همینطوری وارد زندگی بشی، مورد تایید اسلام نیست. نمیتونم بگم که بله تمام ریز جزئیاتش رو میتونم از اسلام بگم، نمیدونم، نمیتونم همچین حرفی رو بزنم، ولی سعی کردیم خطوط قرمز اسلام رو رعایت بکنیم. خب تو مدل پیشنهادی اولین چیزی که ما داریم بحث سیبل انتخابه. نه حرفت خوبه، یه لحظه اجازه ببین منظورم همون هست یا نه. سیبل انتخاب، اولین مسئله که وجود داره اینه که این فردی رو که شما میخواید انتخاب بکنید کیه، از کجا پیداش میشه. ما میخواییم بگیم دروازه برای ورود به این سیبل انتخاب، یعنی شما این سیبل رو اینجا تصویر بکنید، یک شخصی تصویرش میاد اینجا، من میخوام این انتخابش بکنم. خب برای اینکه تصویر کسی بیاد اینجا، اینکه چه کسی تو سیبل انتخاب من قرار بگیره، ما میخوام بگیم هیچ محدودیتی وجود نداره، هر کسی باشه. خودتون یک کسی رو دیدید، سر کلاس دیدید، سر توی دانشگاه دیدید، توی همسایگیتون دیدید، توی محل کارتون دیدید، فامیل بوده، نمیدونم چی؟ تو راهیانه دور دیدید، آره اون که دیگه اصلا اینقدر مورد دارید تو راهیانه دور، ماشاءالله. آره اختتامیه نیپاد دیدی، هر جا دیدید. این که یک کسی بیاد توی سیبل انتخاب شما، محدودیتی ندارین. واسطه به شما معرفی که بیشتر باید اینه رو من بگم، واسطه به شما معرفی کرده، تو رو خدا واکنش نشون ندید. ما جوان ها یه ذره بعضی وقتا آتیش اون تو، بابا به تو چه ربطی داره کسی رو معرفی میکنی؟ تو کی هستی بخوای کسی رو معرفی؟ یا حتی مامان بابا، مامانه میاد میگه که مثلا حمید بیا مثلا این دختره رو ببین، بد نیست مامان به شما چیکار، شما چیکار دارید تو ازدواج من دخالت میکنی؟ خب برو چه بکنی چشون میدی؟ چه ما نسبت به اینکه کسی بیاد تو سیبل انتخاب ما اینقدر سریع واکنش نشون میدیم؟ اشکال نداره دوباره عروس باشه، تو چیکار داری؟ تو چه ازدواج کن؟ تو سیبل انتخاب اومدن میگم محدودیت نگذارید، مرحله بعدی به نظر تو راه میام. خب اما تو سیبل انتخاب میخوای قرارش بدی، مقاومت نکن. خب حالا میخوام بیارمش تو سیبل انتخاب. آره بذار بیاد، بذار هر کسی که حتی کوچکترین احتمالی میدی که ممکنه به درد من بخوره، این بیاش تو سیبل انتخاب.
آره سیبل اونایی که تکیه رو چیکار کنیم؟
چی؟
اونه بیشتر و خاصه
خب باشه اتفاقا چی؟
کجا پیداش میکنیم سیبل بذاریم بشه؟
متوجه نمیشم یعنی چی؟
یکی که ایده هست فرض کنیم مثلا میگم یکی از دختر عالمیه فلان نه تو سیبل نیستش، از کجا بذاریم تو سیبل؟
متوجه نمیشم. آقا کسی میتونه توضیح بده؟ یعنی چی؟ یعنی دختر مثلا خیلی مشهوریه مثلا؟
مشهور که محتوسیبله. خب کسی که ویژه است ولی به چش دیده نمیشه.
خب بقیه نمیبیننش
توی جامعه بیشتر.
آها آها فهمیدم منظورت چیه. فهمیدم. میخوای بگی بعضی از دخترها هستن که خودشون رو در معرض دید قرار دادن، نه دانشگاه درس بخونه، نه تو خیابون رفت آمدی داره،
دانشگاه مختلط نمیره.
آره یعنی مثلا خب من اونو چجوری انتخاب کنم؟ اولا مگه لزومی داره همه دختره خوب دنیا رو شما انتخاب کنید؟ خب پس چی؟ پس شما میگی دختره که توی دیده توی دیده اون نمیاد، فقط خانمه میدونش. خب اگر که خواهر شما یه دختر رو به شما معرفی کنه، همکلاسی خودش رو چی؟
یک فرزند و خواهر
نداره، مادرش به اونو، مادرش رو معرفی کنه، خاله شما معرفی کنه، یکی از مهاره به نامهره به یک کسی بیاد معرفی کنه، زنمود معرفی کنه، زندایید معرفی کنه. این همه خانم دارید توی فامیل که خانم ها رو میبینن، شما لازم نیست خودت ببینی. میان معرفی میکنن واسطه هایی که خودشون خانم هن، میان معرفی میکنن، میگن آقا جان یه دختر خانومیه، به قول شما حالا میگه دانشگاه از زهره درس میخونه. خب دانشگاه از زهره درس میخونه، خیلی دختر خوب به نظر، خیلی بهش برای شما خوبه، شما ندیدیش، برای میاد تو سیبیل انتخاب شما. برای لزومی نداره حتما در معرض دید خودت باشه یا در معرض دید کسی باشه که مرده، میتونه زن باشه. چی؟ چی تو هم باید ملنگه دادم؟ یه اینقدر همون خب ما الان بچه ها برای اینکه بخوایم حالا سیبل انتخابمون رو بخوایم تایید یا ردش بکنیم، احتیاج داریم یک دور در مورد معیارها یک توجه دیگه بکنیم. ما بعد الان معیارهامون رو یک مشخص بکنیم. پس برای قبل از اینکه شما بخواید سیبل انتخاب رو داشته باشید، اول باید معیارهاتون رو دقیق مشخص کنید. این همه بحث از اون معیار کردن اساتید اینجا. خب معیارها هر چی استاد گفت این معیارها درونی کن، یعنی واقعا تو بخوایش ها. بهت گفتن این آمادگی پیش از ازدواج، بهت گفتن این معیار همسانیه، خب تو قبولش داری یا قبولش نداری؟ تو باید قبولش داشته باشی، این حواست بشه. ماها اینجا خیلی معیار واسه شما میگیم، شما باید احساس بکنید این معیار معیار مهم و ضروریه. خب مشخصش هم میکنید دقیقاً میفهمید یعنی چی. من اینجا میام به صورت کلی میگم شایستگی خانوادگی. حالا شایستگی یعنی چی؟ اصالت خانوادگی داشته باشد. اصالت خانوادگی چی؟ تو باید اینو ریزش کنی، مشخصش کنی دقیق. خب یک مشخص کنی، دو اولویت بندی کنی. من اولویت بندی یعنی چی؟ پس اول دقیق بفهمی معیارها چیه، بعد منظور از معیار چیه. دو معیارات اولویت بندی کن. یعنی چی اولویت بندی کن؟ یعنی این که بفهمی من اگه این معیار نباشه حاضر نیستم با این آدم ازدواج کنم. خب بفهم اولویت بندی یعنی چی؟ یعنی یه سری از معیارها رو میاری تو اولویت یکت. اگر این خانم نماز نخونه من حاضر نیستم باهاش ازدواج کنم. من با آدم نماز نخون ازدواج نمی کنم. من اگه یه آدم شراب خور باشه من باهاش ازدواج نمی کنم. من آدمی که خب ببین اینم چه معیارهای یک شما، اینم چه معیارهای یکت. یه سری معیار اولویت دومه. خب اگر اینطوری باشه بهتره. خب یه معیارم درجه 3 میذاری، خب این دیگه فرشه خیلی عالی میشه. حالا نبودم نبود، معیار دو هم مهمتر، معیار سه هم اولویتش کمتره. خب این اولویت بندی مشخص. بدخطی من باعث درز مشخص، دقیق باشه، معلوم باشه معیار چیه، معیارات ریز بنویس، مشخص کن دقیقا چی میخواد. این هم معیاری که اینجا گفتو شما بیاد برای خودت بشین 1 2 3 4 5 6 تا 10 20 هر چقدر میدونی معیارات قشنگ ریز کن. خب سومین کاری که باید بکنی سطح بندیه. آها نه 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 سطح بندی میدونی یعنی چی؟ سطح بندی منظورم اینه که کدوم یکی از معیارها در کدوم یکی از سطوح شما قابل فهمه. یعنی چی؟ مثلا سن میشه سطح کدوم؟ سطح یک. بعضی از سطح یک داریم، سطح دو، سطح سه مثلا. خب آره سطح یک معیارهایی که شما اصلا نیاز نداره طرف رو ببینی، فقط میتونی با پرسجو بفهمی معیارها رو داره یا نداره. شما فقط با پرسیدن راحت میتونی این معیارها رو تشخیص بدی. سطح دو، من بعد خطم دیگه، شما اگه جایی نفهمید چی نوشتم بپرسید. خب سطح دو، حالا گفتی دیگه من برای خود خوش خط می‌نویسم. خب سطح دو معیارهایی که با دیدن به دست میاد، با دیدن اولیه، یعنی یک بار مشاهده کردن یا یه صحبت اولیه به دست میاد. معیارهای سطح سه با گفتگو و تحقیق. چهره دوه. خب متوجه سطح بندی منظورم چی بود؟ آره سطح بندی میکنید بعد از اینکه اولویت بندی کردی، یعنی اولویت های درجه یکت که اصلا همین که بفهمی یه همچین ویژگی را دارد یا ندارد سریع خطش میزنی بدون اینکه بقیه مسائل رو بررسی کرده باشی. خب اولویت دوم بهتر است داشته باشد، اولویت خیلی عالی میشه داشته باشد، یه خیلی ایدئال بخوام نگاه کنم اولویت سازی. سطح بندی سطح یک فقط با پرسیدن بدون اینکه اصلا بخوام ببینمش میتونم بفهمم اینها رو داره یا نداره. سطح دو با دیدن اولیه و یک صحبت اولیه میتونم به اونا برسم. سطح سه باید گفتگو بکنم و تحلیل بکنم تا بفهمم ویژگی رو داره یا نداره. خب حالا بر اساس سطح یک و اولویت یک سیبل انتخاب رو رد یا تایید کنید. یعنی چی؟ یعنی بعضی از معیارات که خیلی روشون حساسه، مثلا سن، آقا من تفاوت سنی اگر بیش از 10 سال باشه حاضر نشم، نازم نشم باشه ازدواج کنم، مثلا دارم میگم بچه اینه که دمیان سوگیری تو نجا نکنه که حالا واقعا مهمه اینا، اینا باید بررسی های خودش بشه، اینه توضیحات داره تو حتما تو معیارها براتون گفتم. مثلا تفاوت سنی 10 سال من قبول ندارم. خب تفاوت سنی 10 سال قبول نداری، خب میتونی بپرسی تو سطح یکه، هم تو اولویت یکه هم تو سطح یکه، بپرس قبل از این که همون که تو سن انتخاب قرار، خب این سنش چقدر من میپرسم. این آقا گفت راهیانونی، من یه دیگه قضیه ای افتادم
مجازی ها الان میشناسن دیگه راهیانون راشن
شده. یکی از بچه هم گفتش که ما همون خالمون اینه یه دختر خانم رو ما معرفی کرد، گفتش که این دختر خیلی دختر خوبیه، بیم برای مثلا خواستگاه ازدواج و اینا، گفتیم که خب مثلا الان میخوایم آشنا بشیم چیکار کنیم، گفت بریم راهیان نور شما هم بیا برو. گفتیم خیلی خوبه. آقا ما هم خودمون قاطی اون کارا رو کردیم، رفتیم راهیان نور، از دور بررسی کردیم ببینیم دختر خوبی هست یا دختر خوبی نیست، و دختر متوجه شده بود که حالا ما یه قرض و مرضی داریم. بعد گفت بعدش که برگشتیم دوباره این خانوما یه جوری جور کرد، ما یه مثلا سفر قم رفتیم که اونجا مثلا بعد آره میگفت بعد دیگه دیدیم خیلی آره حالا بخاطر اومدید قم گفتم، دیدم اومدید قم گفتم دست خالی نرید. خب آره گفت بعد دیگه گفتم خیلی خوبه خواستگاری، میگفت رفتم خواستگاری و گفتن که خب آقا پسر دختر خانم برن تو اتاق صحبت کنن. ما بریم صحبت کنیم، دیدی دختر برگشت گفتش که واسه شما چند سالته؟ گفتم من 32 سالمه. گفت سنی بابا بزرگی نمیدونی که. گفت همونجا این تیکر رو انداخت، ما هم یه تیکر بشه انداختیم دیگه از دعوا میشده من این بیرم. خب آقا قلبی بقیه این رایان می رو خب اینه بپرس، اینقدر درتون سن مهمه، بپرسید که چند سالته؟ آره بپرسید. سن واقعا عجیبی نیست، سن، شرایط وضعیت اجتماعی اقتصادی خانوادهشون، نمیدونم تحصیلاتش، قدش برای بعضی مهمه که مثلا قد چقدر باشه، یه تفاوت قدی رو
اولویت بندی سطح بندی جدا کردیم، باید با هم دیگه ماتریس.
بله بله میشه به همون شکل. آره یعنی مثلا توی سیبل انتخاب، من اینا که گذاشتم تو تمام مراحل برای کار دارم، ببین الان تو سیبل انتخاب میگم معیار درجه یک با سطح یک، یعنی حتی معیارهای درجه دوی که تو سطح یک بررسی میشن من باش کاری ندارم. بچه ها ما باید حواسمون باشه توی انتخاب ایدئالگرا نباشیم، شاید بهتر از اینم پیدا شد، حالا شاید هم نشد. شما باید یک کسی که واقعا احساس میکنی میتوانی با اون زندگی بکنی، حد اقل های شما رو داره که میشه زندگی خوب و با آرامش رو طی کرد، اون انتخاب بکنی که اونها رو بعد حتما بیاد تو سطح یکت، که اگه این نباشه مثلا نمیتونی زندگی با آرامش رو تجربه بکنی، اون توی اولویت یکت باشه. خب پس ما توی سیبل انتخاب با این دو تا کار داریم. بریم جلوتر.
معیارها رو 10 تا 30 ثانیه خلاصه
میگیم. معیارها رو چون استاد دیگه ای گفتن خب دوباره من بگم دوباره قاطی میشه. نیارم توضیح میخواد، میخوای تیتروار میگم؟ نه ببین نیار فرق میکنه.
استاد شما فرمودید میخوای بگم، خب میخواد
نه تیتر میگم، تیتر میگم ولی من توضیح میخواد میگم. برای معیارهای چون آماده میشه از ازدواج هم شما ندارم، معیارهای انتخاب همسر دو دسته است. یه معیارهای ضروریه که ما بهش میگیم آمادگی پیش از ازدواج، یه معیارهای همسانیه. توی معیارهای ضروری بلوغ، بلوغ عاطفی و فکری و اقتصادی، هویت عشق ندیمه دن پونتومسان بدخط میشه، سلامت جسمی روانیه. حالا ما اینجا سلامت جنسی رو هم وارد میکنیم ولی خب توضیح داره براتون، فعلا وقتش نیست. بحث مسئولیت پذیری و حمایت خانوادگی. خب بلوغ، هویت، سلامت، مسئولیت پذیری، حمایت خانوادگی. تو همسانی ها یک، دلنشینی، دلنشینی اولیه. دو، شایستگی خانوادگی، اصالت، اصالت خانوادگی، فرهنگ خانوادگی و شرایط اجتماعی و اقتصادی. خب سه، ویژگی های شخصی. ویژگی های شخصی منظور سن، تحصیلات، شغل. چهار، ویژگی های شخصیتی. دیگه گفتی تیتوار بگو، آدم تیتوار میگم. ویژگی های شخصیتی، یک، برونگرایی، درونگرایی، صداقت، پاکدامنی، سبک زندگی و حالا بقیه چیزا که دیگه توی تست شخصیت داریم. یه تست شخصیت هم ما اینجا داریم. پنج، دینداری. شش، نگرش. نگرش ها و ارزش ها، این تیترشه. حالا هر کنون از اون خب توضیحات خیلی زیاد.
چشونی که از اونجا عکس بگیر و بعد
نه
اگه خواستید من اصلا چیزشو براتون میفرستم. چیزشو دارم. یکی از بچه‌ها شماره چیز نده، توضیح نده.
زحمتتون بدیم میذارن تو کانال.
من این شماره به شما میدم، این شماره یه نفر پیام بده من براش میفرستم. 49
کجای فضای مجازی؟
من فقط تو ایتا. این اصلا اولویت بندی نیست. من هست توی ارسی نیست، عجمه این هستم. آره. خب خب پس ما اول سیبل انتخاب داشتیم، بعد حالا اومدیم تو مرحله بعدی. تو مرحله سیبل انتخاب بچه ها ما باید معیارهای اولویت اولمون و سطح اولمون بررسی کنیم، توی سیبل انتخاب رد بکنیم. این به درد نمیخوره. چرا به درد نمیخوره؟ مامان میگه که این دختر خوبه، تو میگی که این او این معیار منو ندارد، این معیار منو نداره. برو اینو بررسی کن، اگه این ویژگی داشته باشه باشه قبول. بررسی میکنی، میرسی به یک فردی که این فرد رو من میتونم براش برم خواستگاری. یعنی چی؟ یعنی من برای اینکه بفهمم معیارهای دیگه من رو داره یا نه، من باید وارد سطح دو بشم. یعنی اولویت‌های اول من رو تو سطح دو بررسی بکنم، ببینم که این آدم به درد من میخوره یا به درد من نمیخوره. خب پس من بعدم خواستگاری. بچه‌ها ما اصرار داریم در جلسه رسمی، ناراحت نشید از دست ما، اصرار داریم. میدونم سخته، میدونم هزینه براتون داره، میدونم که مشکلات براتون ایجاد میکنه، میدونم که به غیرتتون بر میخوره، به خیلی از چیزا خیلی اذیت میشید. با بعضی از آقا پسر ناراحت میشن جواب نمیشنون. خب اینها از این جهت خب ازشون ناراحت کننده است. خب همه اینا رو قبول دارم، همه اینا رو درک میکنم، اما چی؟
پرده میزنن رو سرشون.
یه چی میزنن تو سرشون؟
مثلا یه زنی میگیره، خب پرده اون یه زن دیگه، یه شانسی اتفاقی میفته، یه فامیلش بهش میگه این رفته خواستگار فلانی بهش ندادن.
آره آره بله میدونم میدونم، این یعنی هم یه دردسره، قبول دارم دردسر. ایشون میگه که یکی از دردسرهای خواستگاری رفتن اینه که تو فامیل نپیشه رفته خواستگاری فلانی بهش ندادن. خب بله در مورد دخترها هم خیلی مسئله هست، یعنی این یک طرفه هم نیست. من این که گفتم به شما برمیخوره، اینو یه خانم هم به من گفتش که خب یه آقایی به من بگه من نپسندی دارد، خب خیلی به من برمیخوره. گفتم خب به او هم برمیخوره. گفت خب چرا به او هم میخوره؟ گفتم خب به هر دو طرف برمیخوره، کلا آدم نرشنده.
یه که مرد که میره خواستگاری فکر نمی کنن که مرد نمیپسنده.
احسن، آره آره، آفرین 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 آفرین. این نکته رو بذار بگم، نکته خیلی مهمه بچه ها. با ما بذار الان میگم بچه ها، ما با اسم خواستگاری مشکل داریم. به همین خاطر ما اسم خواستگاری مشکل داریم. ببینید اگر میشه این مشکلات رو با این تعویض اسم درستش کرد، این اسم رو عوض کنیم، بذاریم جلسه آشنایی.
آقا آخه یه چیز موضوعی هم هست، تو بی خیال میشی خانواده بی خیال نمیشن دیگه. اون وقت چرا نپسندیدی؟ چی شد؟ تو اتاق چی گفتین؟ چرا نشد؟ چرا ردت کرد؟ چرا ردش کرد؟
حالا خیلی عصبانی نشد. ببینید دقیقاً بچه‌ها، همه اینها شاید آثار فرهنگی این واژه است. خب یه واژه‌ای داریم خواستگاری، برداشت اینه من میخوام بنابراین میرم خواستگاری. پدر و مادری که ایشون میگه واکنش نشون میدن، چرا واکنش نشون میدن؟ چون برداشتشون اینه که وقتی که شما داری میگید آقا تو سیبل انتخابم خب باشه، معیار اولیه‌مو داشت، تو سطح یک داشت، خب دیگه پسندیدی دیگه، دیگه بس من دیگه اوکی ام، 50% ماجرا حله، 50% اون مونده. حالا اگر او اوکی باشه، تو چرا اوکی نمیدی؟ خب اما در حالی که ما بگیم آقا اصلا جلسه خواستگاری نیست، من نمیخوام، به خدا نمیخوام، من میخوام بشناسم شما رو، آیا شما همون کسی هستی که به درد من میخوری نیستی؟ یعنی ما باید اینو یک جوری در خانواده خودمون و در جامعه خودمون فرهنگ سازی کنیم، به خدا که آقا باور کنید این جلسه‌ای که ما میخوایم رواجش بدیم جلسه رسمی هست، ولی اسمش خواستگاری نیست.
خب
فرهنگ سازی چند دیگه هفته دیگه
استاد ایده خواستگاری میشه با هماهنگی خانواده یه جایی یا یه محفلی با هم صحبت کنن با اسم خواستگاری روش نباشه،
اسم خواستگاری بعدا و جلسه رسمی باشه. بچه‌ها من اصراری که دارم روی این جلسه به خاطر رسمی بودنشه ها، نه به خاطر اسمش. بچه جلسه رسمی چه کمکی به ما میکنه؟ باعث میشه دوز هیجانی توی صحبت ها بالا نره. وقتی که آوردیش تو فضای غیر رسمی مشکلات ایجاد میشود. هرچند من تو فضای غیر رسمی رو ما تا یه حدی وارد مدلمون کردیم، حالا در موردش صحبت میکنم.
مشکلاتی که گفته بودید دیگه.
آره 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 تو هم مدل امروز. خب بچه پس خواستگاری من چقدر وقت دارم این دفعه؟ وقت رو تایی؟ خب تموم شد وقتمون که. خب بریم سریع وارد خواستگاری بشیم. بچه ها وارد خواستگاری میشیم، اولین چیزی که در خواستگاری مهم است مشاهده گری شماست. شما وارد خواستگاری، وارد جلسه خواستگاری که میشید، چشمتون پایین اندازه بچه مؤدبا، همین که میرید اونجا بشین بچه چشمتون بیاد پایین برگرد. آیا موزره که داری میخوری کلتن بالا بیار، یه دقیقه چرخی بزن یک دور. بچه ها هم ببینید خونهشون کجاست، بعضی از اطلاعات ما داریم اینجا میدست میاریم. خونهش کجاست؟ بالا شهره؟ پایین شهره؟ غرب شرق؟ کجاست؟ کجای این شهر واقع شده؟ این همه جایگاه اقتصادیشون چیه؟ چه خونه دارن؟ چه ماشین دارن؟
جلسه آشنایی رسمی در جای مثل
نمیدونم کافه اصلا 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 اونم چه
آشنایی رسمی که برات میگه
مامانت هم نه 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 فضا فضا کاملا باید رسمی باشه، فضا باید خونه باشه. ببینید میگیم خون نه 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 بچه من الان در مورد کافه میگم چرا نه، الان دلیل دیده در شناختی میارم واسه شما.
خیلی از خانواده ها هستن خب تو این جلسه آشنایی چون همین چیزی مشخص نیست دوست ندارم
قبول دارم کاملا درست، کاملا درست. بچه ها قبول دارم این حرف رو. خب ما این مورد ها رو زیاد به ما گفتن. خب ببینید، ما میگیم حتی المقدور تو فضای خانواده، تو فضای خانه. خب مگر اینکه یک مشکلاتی پیش بیاد، حتی اگر ممکن مثلا آقا شما با ظاهر مثلا گل به دست و شیرینی به دست و نمیدونم کت و شلوار آنچنان و همه تیپ آنچنان و ماشین بیاد، این شکلی این تیپی نه که همه بگن این خواستگار اومد. آقا یه تیپ مثلا یه شکل یه ذره از اینه کم کن، خب بعد برو نمیدونم تیپ اسپورت بزن و تیپ اسپورت نزن، ولی تیپ خوبی باشه، ولی معلوم نباشه خواستگار. من میخوام بگم حتی نقد تو اونجا که ممکنه این رعایت حالا جای نمیشه دیگه. الان میگم یه لحظه من اجازه بدید. چرا اصلش اینه که بگیم مگر اینکه مشکلات داره به وجود میاد، هماهنگ میکنم با هم دیگه. طرف میگه آقا من خوشم نمیاد همسایه بفهمن اگه جلسه آشنایی بریم جای دیگه. یه سعی کن که ما میایم،
پس میتونیم یه جوری اونا رو دعوت کنیم خونه خودمون،
هر جوری با هم هماهنگی بشه، هر جوری با هم، فقط جلسه بس. بله 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 بله، میگم در مورد اعتماد رفتار مورد خانگی اصلا یکی از معلومه رفتار مورد خانگی بذار برسم بذار. آره ببینید بچه ها، ببینید یه حرفی زد ایشون، خب حواستون باشه، یه حرفی زد ایشون گفت آقا بعضی از خانواده اصلا راه نمیدن، میگن در اون صحبت درست میشه، حرف حدیث درست میشه، نمیتونیم. ما گفتیم آقا هر جوری که میشود تا اونجایی که ممکنه فضای رسمی رو حفظ کنید. من در امده کافه حرف دارم، حرفمو میزنم. ایشون گفت آقا اگر که اونها راضی بشن که مثلا خونه ما جلسه برگزار بشه اشکال نداره. میگم آقا فضا رسمی باشه، فرق نمیکنه، هر دو طرف به یک حدی از توافق برسن، تو این جور مسائلش که مسئله
خونه شناخت یا رسمی
بودنشه، رسمی بودنشه. اما در مورد کافه و بعضی از محیطای مثل پارک اینا من حرف دارم، حرفمو الان میزنم، یک لحظه به من فرصت بدید.
خب
حتی
مثلا دفتر
کار و اینا چه بذار من حرفمو بزنم، دلیل رو بگم بعد شما بر اساس دلیل خودت دیگه تصمیم گیری کن. خب باشه ببینید تو جلسه پس یکی اینکه سرتون بالا بیارید، دو تا چیز رو مشاهده کنید. یک فضای خونه چیدمانی که تو خونه هست. بچه این ممکن زندگی آینده شما رو نشون میده، این خانم تو این خونه تربیت شده. خب معمولا همین زندگی برای شما هم رقم خواهد خورد. این یک نکته. نکته دوم این که به شیوه روابطشون دقت کنید، چجوری هم دیگر صدا میزنن، چجوری با هم صحبت میکنن، همش دارن پچ پچ میکنن، یعنی خیلی رسمی و واضح صحبت میکنن، کتابی حرف میزنن، الان خستم خدمتتون، کتابی حرف میزنن، رسمی حرف میزنن، محاوره‌ای حرف میزنن، نمیدونم چاله میدونی حرف میزنن، چجوری دارن حرف میزنن، اون شیوه حرف زدن خیلی مهمه.
ببینید این صحبت شما کاملا درسته که باید بریم خونه‌شون، زندگیشون و رفتارشون و پذیرایشون رو ببینیم، ولی بعضن میگن آقا جلسه اول که خواهد بعضن آشنایی اولی است تو کافه برگزار بشه که یه تومن نخواهید گل و شیرینی ببری بعد بگن نه، جلسه اول برو کافه، بعد از جلسه دوم اگه
اوکی شد بره خونه. دلیلمو بگم برای کافه. خب بچه ها من باید دلیلمو بگم تا رفیقمون راضی بشه و قانع بشه که من اصلا واسه چی اینقدر اصرار دارم تو رسمی.
چون داخل
خانواده رفتارشون خوب خاطر آفرین 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 آفرین، نکته بسیار خوبی گفتشون. خب من این نکته رو می‌خواستم آخر بحثش بپردازم، ایشون الان گفت. ببینید معمولاً توی خانواده به خیلی از افراد، نمیگم همه، خیلی از افراد اصالت دارن، یعنی چی؟ یعنی همون جوری که جلوی شما رفتار میکنن بیرونم دارن رفتار میکنن، هیچ دوگانگی وجود نداره. اما ممکن است که خیلی از افراد جلوی شما نقش بازی کنن، یعنی تا قبل از این دختر شما پدر سوخته صدا میکرده، حالا الان یه دختر عزیزم میشه برامون چای بیاری مثلا، اینجا خیلی آدابی صحبت میکنه، یا یعنی اصلا احترام تو داره نگه میداره شو که حرف میزنه، ولی تو بین خودشون در مورد واسه اون فکر داریم ان شاء الله برنامه رو میگم مدل تر.
برای ازدواج
میان افرادی که میخوان نقش نداره، شما نقش بازی کردن دیگه، یه آدم میتونه نهایتا یه ما نقش بازی کنه، شما اگه تو مثلا سه ماه یه ارتباط خانوادگی حتی داشته باشه، مثلا صرف نهار هم شده بره خونه طرف، ببینید طرز مثلا برخورد پدر با دختر یا مادر با برادر با دختر، احسن 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 احسن، درش فکر داریم بگم مدل رو ببین اگه اشکال داشتی بگو.
بعدن در موقع
یه لحظه من بشنوم باشه یه لحظه سکوت من بشنوم دوست دارم چون نمیشنوم بالا خب بگذار من دلیلمو بگم خب بعد شما بریم محیط های مختلف رو بررسی کنیم بچه ها توی جلسه بگذار من این تموم شد بچه ها توی جلسه مهمترین اتفاقی که تو جلسه خواستگاری میخواد بیفته که حالا اسمشو گفتیم بگذاریم جلسه آشنای گفتگوی دو طرفه بعد یه چیزایی که حرفه دیگه اینا مهم نیست خب حرف زدن شما با اون دختر خانومه یه سری نکات باید اینجا رعایت بشه یک اول هم سراغ مکان بچه این مکانی که قراره توش گفتگو اتفاق بیفته دومی به خاطر اینکه شما استرادش زودی بگم الان میگم خب این مکانی که گفتگو میخواد درش اتفاق بیفته میگه نهاد رهبری باشه میگه کافه باشه میگه مسجد باشه میگه حسینیه باشه میگه حرم باشه هر چی خب ما اشکال داریم با چرا بچه‌ها ما وقتی با یک نفر برای اولین بار مواجه میشیم خب دو تا عامل بیشتر از همه عوامل رو ما اثر داره یک عامل ظاهری طرف ویژگی ظاهری طرف رو ما اثر میذاره تو اصطلاح بهش میگیم برداشت نخستین ایجاد میکنه یعنی چی؟ یعنی اگر مثلا من آقا رو ببینم خب تیپ این آقا شبیه یکی از رفقای دوست داشتنی من باشه من ایشونه که میبینم هسته خوبی دارم
بهش. شبیه شهید
باشه. خب شبیه شهید باشه حس خوب دارم بهش من یاد شهید برنسی نازه چقدر خب خب حس خوب بشم میشناسمش نه ممکن باشه شهید برنسی زمین تازه رو فرق میکنه اصلا مثل شهید برنسی نیست خب ولی من حس خوبی نسبت به او دارم پس بچه ها ما میگوییم جلسات خواستگاری زمان جلسه خواستگاری باید از یک جلسه بشود چندین جلسه یعنی شما هرچی مدت زمان صحبت رو طولانی کنید تا هرچی میگذره این حرف زدنه بیاد شناخت من رسته به این آقا تغییره چه شناخت مثبت رو چه شناخت منفی رو خیلی از بچه ها میرن همه اول جلسه خواستگاری تو گفتگی اول میگه من خوشم نیومد ازش خیلی از اساتید مثلا چیم میگه که خب دلنشینی اتفاق نیفتاد خب بلش کن ما میگیم نه سب کن یه جلسه دیگه برو بازم با هم صحبت کنیم خیلی وقتا چرا نپسندیدی؟ چون شبیه یه آدمی بود که من ازش بدم میومد این یه تو ذهن من یک بعدش سب کن دیگه خدای من خدایا دومین عاملی بذار بگم دومین عاملی که روی شناخت من اثر میگذاره عوامل پیرامونیه عوامل پیرامونی یعنی چی؟ یعنی چیزهایی که در اطراف یعنی شما من الان آقا رو دارم اینجا میبینم خب چی اثر میذاره که من شناخت چی من دارم اونو اینجا میبینم توی این بافت میبینم یه بنده خدای اولین بار توی راهنمای اربعین ببینی یا اولین بار توی بیمارستان ببینی این شناخت تو را نسبت به این که این آدم چی عوض میکنه حالا تو فضای کافه نشستی خب تو فضای کافه نشستی شمع روشن نور پردازه عالی آهنگ خیلی اصلا لذت بخش خب حالا اسمش من بلد نیستم بستنی خوشمزه جلوی شماست اصلا حس خوبه این بستنی بوی اصلا هوا ازدواجیه اصلا حالت خوبه خب میاد شروع میکنه خانم هر که میزنی به باشه چه کمالاتی آیا این کمالات مربوط به اون خانمه؟ نه این احساسات از اون خانم نه از کجا داره میاد؟ از این نورپردازیه؟ از این فضای قشنگی که شما توش نشسته دید به هم صحبت میکنید با خانم کجا قرار گذاشته؟ تو حسینیه تو مسجد تو نهاد نمایندگی خب خانم مذهبیه؟ نه مذهبی نیست چون تو بافت مذهبی دیدیش بعدش چیه؟ مذهبیه من چرا چون اون بافت و اون فضایی که توی تو فضا داری اون رو ملاقات میکنی این اون خانم بسیجیه اصلا انقلابیه نه اصلا انقلابی نیست حالا شما گفتی بیا اینجا اومده اینجا داره با صحبت میکنه ربطی داره اون وقت چی باعث چی میشه باعث میشه شما اصلا ممکنه ذهنت بگذره اصلا نپرسی نظر در مورد مثلا مسائل انقلاب مسائل سیاسی چیه چرا چون تو یک بار تو نهاد نمادی اونجا شو این بچه جزء بچه نهاد نمادی نبود نه پس چون اونجا دیدنش قرار گذاشته بودیم اونجا بچه ها محیط پس چی؟ پس من دلیل دارم اگر تونستید این دلیل رو یعنی این آثار رو حتی پارک ها حتی تو پارک یعنی تو فضای پارک و فضای تفریح یه حس خوشایند و حس خوبی داره که آدم بده.
یه دلیل دیگه شم اینه که آجا وقتی مثلا ما تو هر مکان غیر از خونه فرد بریم مثلا شاید قضیه نشد. مثلا ما نهاد بریم مثلا پارک جایی بریم یه آدم داستان
میگه. میتونه یه اتفاق هم بیفته. بله 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 تداعی ها بالا میره. یعنی تا میری اون پارک زنه میره تداعی ها هم اصلا.
اصلا میری طرف خونه فرض کنیم. خب ترم میبینی تو اتاق عکس شهید نقاشی کرده سر سلیمانی
حالا اونا خیلی اعتبار نگره
خب بعد اینکه چادری تو پایگاه بسیز بعد اینکه فرض کنیم که کانال بیسکایی داره مثلا امام زمان فلان اینا خب علاوه که در کل ببینید آدم
درست نیست
به زندگی نیست خب شهید دوست داره مثلا با برادر خیلی خوبه
قبول دارم حرفا ببین درسته بچه ادامه باید بدیم بحثمون من یه بخشی از این چون واقعا بحث بحثیه که باید بگم همشو نمیتونم ولش کنم خب به ساعت بعدی یه بخشی از اجازه بدید بحث خودشناسی رو این بحث رو بگم تمام بکنم تا بحث خودشناسی رو شروع بکنیم ادامه بدم بحثمون تا ساعت 12 وقت داریم دیگه درسته 5 دقیقه وقت داریم بچه‌ها مکان رو گفتم زمان رو گفتم زمان هم خیلی مهمه برامون بچه‌ها چند جلسه فکر می‌کنید که یک گفتگو طول بکشه ما میگیم یه زمانی رو مشخص میکنیم خب میگیم حداقل 2-3 جلسه حد اکثر 7-8 جلسه خب 7-8 جلسه اتفاق میفته اما فضایی که شما میخواهید تو فضا گفتگو بکنید باید یه فضای امن باشد خب معمولا اون جلسه اول آشنایی این امنیت وجود نداره چرا؟ چون پدر مادر نشستن بیرون منتظرن خیلی هم حرفی هم ندارن نمیاد این بچه اوه محمد نیم دادم میزنم یه بیرون خب دارن هست میخواد شما هم یه فشاری رو تهه که من بس سریع گفتگو رو تموم کنم به همین خاطر ما الان آماری که میگیم مثلا معمولا بچه ها 20 الی 30 دقیقه میتونم هم حرف بزنم خب 20 الی 30 دقیقه 20 الی 30 دقیقه شما چی میتونی بفهمی از طرف؟ از فامیل به قول طرف خب توی این 20 الی 30 دقیقه ما هیچی نپرسیم بچه چرا توی این 20 الی 30 دقیقه میاد معیارهای اولویت اول سطح دوی ما بررسی میشه اول سطح دو اولویت اول یعنی اولویت هایی که من به خاطر اون حاضرم کل ماجرا رو خطش بزنم خب ردش کنم اساسی اونها ولی اونه که من احتیاج دارم ببینم طرف رو باهاش حرف بزنم خب در موردش بپرسم صحبت کنم باهاش مثلا بچه ها خیلی از ویژگی ظاهری خیلی از ویژگی ظاهری شما میبینید صدا تون صدای طرف باید برای شما دلنشین بشه برای شما رضایت بخش باشه ممکن از تون صداش خوشت نیاد تو دلنشینی اینو خب میگیم دلنشینی اولی این هست شما باید تون صدای طرف رو بپسندید خب اینها هست نگاهش بچه هویت رو هویت بلوغ اینا رو ما تو جلسه اول باید به دست بیاریم اینا جزء معیار ضروری هست یعنی ما اگر این طرف اصلا بچه است اصلا آمادگی برای ازدواج نداره خب هنوز چی بله میشه فهمید باش حرف بزن ببین مثلا بلوغ عقلی و فکری ببین این آدم پرش افکار داره خب وقتی شروع میکنه باشون حرف زدن مثلا در مورد موضوع حرف میزنه هزار تا موضوع کنار هم دیگه با هم دیگه بحث میکنه میچسبه اصلا چی گفتی خب این آدم پرش افکار داره استدلالاشون غیر منطقیه حرفی که میزنه منطقی نیست هیچ اساسی نداره یا اینکه مثلا یک چی چرا نه این حدش میشه بلوغ فکری ببین منطقی در یعنی چی یعنی مثال میذارم به بچه‌ها میگفتم که یه بچه داشت یه پاستیل میخورد به مامانش میگم کلیپش پخش شد پاستیل میخورد کله پاستیل گفت میدونی کلهش باید بخوری که استرس ببین این میشه غیر منطقی این چقدر بچگونه است میفهمید در استرسش بچگونه است این میشه هنوز به بلوغ فکری بله اون منطقی که ما هستیم اونا نیستن دنبالش هم نه نمیخوایم من باشه خب اینها رو اونجا بررسی میکنیم بچه ها هویتش اینجا بررسی میکنیم یعنی تو همون جلسه اول ببخشی چما برای چی میخوای ازدواج کنی؟ دارم میبینم میگم چما برای چی میخوای ازدواج کنی؟ هدف از ازدواج چیه؟
بیکاری
گفتش که رفتم پرسیدم خب گفت رفتم پرسیدم که ببخشید خانم شما اصلا چی میخوای ازدواج کنی؟ خب میخوام یه عکس دو نفره تو اینستان بذارم خب ببین این یعنی چی؟ این یعنی هویتی نداره اصلا برنامه واسه زندگیش خب ببین یه جلسه 20 دقیقه فقط شما حرف میزنید در مورد کلیات در مورد کلیات فقط بفهمید آدم هویتش شکل گرفته، اصلا میفهمه تو زندگیم آدم میخواد چیکار کنه، برنامه واسه زندگی چیه؟ این جزء سوالی هویته. برنامه واسه زندگی چیه؟ خب بچه در مورد شکل صحبت کردن صحبت میکنم، اما اینکه محتوای گفتگو کلا چی باشه صحبت میکنم. الان فقط فعلا تو جلسه اولو بگم که بحث امروزمون بسته بشه. تو جلسه اول ما صحبت های اولویت یک سطح دو رو میپرسیم. برای چی؟ برای اینکه اگر این مسائل حل، یعنی مورد قبولمون نبود، این اولویت ها تامین نشد، ما بگیم آقا ما جلسه دیگه ای نمیایم، آقا دیگه ما به درد هم دیگه نمیخوریم. هویت و بلوغ، بلوغ فکری، بلوغ عاطفی، اینو بعدتون گفته باشم. بلوغ عاطفی رو گفتم بچه‌هاتون؟ بلوغ عاطفی باید، بلوغ عاطفی طرف رو باید بتونی تشخیص بدی تو همین جلسه. بلوغ عاطفی یعنی چی؟ یعنی وقتی حرف میزنی بتواند پیام شما رو دریافت کنه. ببین با بعضی از آدما که حرف میزنی، مثلا با بچه‌ای که حرف میزنی، ببین خیلی نشه با بچه حرف زد. چرا؟ چون اون فقط خودشه، داره خودمحوره، فقط خودشه میبینه. تو که حرف میزنی اون دادم ده چه خود من اسباب بازیش حرف میزنه، اصلا به شما پاسخ نمیدهد، یا اصلا نمیفهمه شما چی داری میگی، خب یا اشتباه میفهمه شما چی داری میگی، یا واکنشش متناسب نیست، یه جوابی میده پرت. خب اینا میشه همه بلوغ عاطفی. و یکی همی که ثبات عاطفی داشته باشه، یعنی از اول تا آخر جلسه یک حد معمولی از عواطف هیجاناتو داشته باشه، یک دفعه جوش نگیره، یک دفعه عصبانی بشه، یک دفعه خیلی آروم بشه، یک دفعه بخنده، یک دفعه این حالت های امواج عواطف، اینا نشان دهنده عدم بلوغ عاطفی. مثل بچه‌ها، دیدید بچه‌ها چجوری هم؟ همون لحظه که داره بازی میکنه، همون لحظه داره دعوا میکنه، همون لحظه داره خوشبش میکنه، یک لحظه همه عواطف رو تجربه میکنه. جلسه اول میگیم رسمی با خانواده، با خانواده نمیگیم همه. حالا ها این نکته رو بگم بچه‌ها، خانواده منظور پدر و مادرن، خب پدر و مادرن. و چی؟ ببینید ما میگیم تنها نه، چون که باید پدر و مادر خودش درگیر ماجرا بشه. یکی از معیارهای ما تو معیار زری حمایت خانوادگیه. حمایت خانوادگی باید اینجا بفهمی که مامان بابا پایه است که کل مراسمات همراهت بشه، فقط پدر و مادر باشند. بچه ها این نکته رو میگیم، هم در مورد شما هم در مورد طرف مقابل تأکید کنید جز پدر و مادرش هیچ کسی دیگه تو جلسه نباشه. جلسه اول، جلسات دیگه خودتون تنهایی هم بهش اشکال نداره، اصلا خودتون تنهایی برید. جلسات بعدی دیگه لزوم نداره پدر و مادر باشن. یه جلسه دیگه شما میخواید صحبت کنید برای اینکه طرف رو بشناسید، اولیه رو تایید کردید، رسیدی بهش، حالا مرحله بعدی.
جلسه بعد
یه جلسه بعد
نه کلا هیچ جلسه گفتگو تو کافه و در محیط های غیر رسمی نباشد. اون مشکل دوباره نه جاش اینجا نیست، جاش اینجاست. من میگم اینجا نمیام، جلسه بعدی میگم، بعد از ظهر نشون میدم. تمام آقا، خسته نباشید.
چند جلسه دیگه
خسته نباشید، تراتی خط کن یک جلسه.